أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. موضوع بحث امروزمون بهشت هستش. فقط از بحث جلسه گذشته که سایه های بهشتی بود، یکی دو تا روایت به گمانم مونده که اینو خدمتون عرض کنم، بریم سراغ بحث بعدی. خود در تو بحث سایه ها از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نبی اکرم درباره اهل بهشت فرمودن که یتنعمون فی جناتهم فی ظل ممدود فی مثل ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فرمودن که در بهشت، باغ‌های بهشت، بهشتیا یتنعمون، یتنعمون یعنی در حال نعمت بردن هستند، فعل مضارع هم هست، یعنی این نعمت بردن دائمی است، این جذب نعمت دائمی است. انسان تو حالت های دنیایی درست غرق نعمت های خداست، اما این حس نعمت بردن رو همیشه نمی کنه با خودش، ولی اونجا همه چیز جدید، لحظه به لحظه جدید هست. مثل کسی که مثلا فوق العاده الان گرسنه شه، یه سفره میندازن، بعد یه غذای خیلی مطبوعی که این خیلی باهاش حس خوبی داره میارن براش میذارن، بعد این دوباره هنوز مشغول این هست، یکی دیگه میارن، یکی دیگه میارن، یکی دیگه میارن، یکی دیگه میارن. این همون جهالته که یک سره همینجوری داره یه چیز جدیدی عرضه میشه بشه، یا یه خبر خوش، یه خبر خوش، یه خبر خوش، یه لذت جدید، یه ملاقات، یه دیداریه، و همینطور دائما توی بهش انسان این حالت وجود داره. اون ذکر یا دائم که ما میگیم، یا دائم الفصل علی البریه، مظهرش اونجا که میخواد اتفاق بیفته، ذکر دائم نسته که بهشتی ها لحظه تکراری ندارن. این خب مثلا یه چیزی که بهش عادی بشه، لحظه عادی، لحظه تکراری، اصلا از این اتفاقا اونجا نمیفته. اونجا همه چی دائما، دائما، باز این ذکر رو دقت کنین، دائما تازه است، جدیده، و این حالت زغزدگی و تنوع همینجور یک سر استمرار داره اونجا. یتنعمون فی جناتهم، تو بهشتاشون، تو باغ‌های بهشتیشون که دارن لذت میبرن. خب این چه جوری هستش؟ در سایه ای که فی ظل ممدود فی مثل ما بین طلوع الفجر، طلوع الفجر الى طلوع الشمس، در یه سایه مستمر استمرار داره کشیده شده. مثل چی؟ می کسی بخواد این استمرار رو بفهمه، مثل زمانی که طلوع فجر اتفاق میفته تا طلوع خورشید، ما یه سایه مستمر دائم داریم، خبری از خورشید وجود نداره و نور هست، اما انگار که انسان توی سایه مستمر داره استفاده میکنه. همینم در رابطه با سوالی که یک راهب از امام کاظم علیه السلام کردن، حضرت از حضرت سوال میکنه که و فی الجنت ظل ممدود، آیا تو بهش سایه مستمری وجود داره؟ فقال علیه السلام الوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظل ممدود. قوله تعالی الم تر الى ربك كيف مد الظل، فهمید که ما بین وقتی که قبل از طلوع خورشید هست، الوقت الذي قبل طلوع الشمس، همش سایه ممدوده دیگه، چون خورشید چه نزده، بیرون نیامده، شما فقط روشنایی رو، نور رو دارید، اما خبری هم از خورشید، سوزاندنندگی، اذیت خورشید، نورش، نه هیچی نیست، یه سایه ممدود هست. میگه این ظل ممدود اینه، میخوای تجربهش بکنید، میشه اینجوری تو دنیا که اینجوری است، اونجا هم همینطوری میتونه باشه. البته ما این فقط یه چیزی هست که دنیا رو داره تشبیه میکنه، اونجا رو میخواد بیاد یه سی تشبیهی داره تو دنیا به شما معرفی میکنه، ولی اصلش و حقیقتش اون یه چیز دیگه است. اصلا اون حالتی که توی اونجا هست، اون سایه‌ای که انسان تو اونجا هست، یه داستان دیگه ای داره. بعد حضرت این آیه رو میخونه، علم تر الى ربک کیف مد الظل، و دستور فرقان هست آیه 45، میفهمد که آیه نگاه نمیکنی پروردگارت چگونه سایه رو مد کشیده، یک سایه کشیده‌ای برای شما ایجاد کرده. البته این نکات فلسفی داره، نکات عرفانی هم داره. در فلسفه این مد الظل یه چیز دیگه است و در مسائل عرفانی هم این داستان هستش. این دو تا روایت رو بعد میخوندم براتون، بریم سراغ میوه های بهشتی. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اول از قرآن شروع میکنیم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. سوره بقره آیه 25 میفرماید که بشارت بده مؤمنین رو و کسانی که عمل صالح انجام میدن، یعنی ایمان و عمل صالح باید کنار هم باشه، یعنی انسان هم ایمان بیاره هم اعمال صالح بکنه، انجام بده، دائما کار خیر انجام بده، کار خوب، حالا هر چی هست کار خوب. قبلا توضیح دادیم که عمل صالح یعنی عملی که صلاحیت داره که ما رو چکار بکنه؟ به سعادت برسونه. چنین عملی رو کی فقط میتونه ما معرفی کنه و امضا بکنه؟ خداوند تبارک و تعالی، اهل بیت علیه السلام میتونه ما بگن این عمل صالحه و صلاحیت داره. خب جدای از اونم انسان چون فالحمها فجورها و تقواها، بهش الهام میشه تقوا و فجور، خود انسان هم میتونه بفهمه که کار خوب چیه، کار خیر چیه، کار خوب چیه. تو ضمیر انسان کار خوب گذاشته شده. خب حالا چی بشارت بدیم به مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام میدن؟ چی رو بشارت بدیم بهشون؟ این که ان لهم جنات، این که برای اونها بهشت هایی هستش که تجری من تحت الانهار، اینو قبلا توضیح دادیم که در زیر اونها نهرها جاری هست. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر وقت یه میوه از اون میوه ها میخورن، میوه های بهشتی، هر وقت میوه میخورن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این اون چیزی هستش ما قبلا هم بهمون داده بودن، این اون پرتقال، این ما قبلا تو دنیا اینو دیده بودیم، سیبو دیده بودیم، موزو دیده بودیم، هی میگن این شبیه اون چیزی هست که ما قبلا خوردیم. و اتو به این متشابهن، اتو به متشابهن و همج معمولیش میگه که ترجمه میگن مانند اون نعمت ها رو برای اونا میارن، ولی بعضی از کسای دیگه که اضافتی به خرج دادن میگن چون قرآن میفهمد ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون چیز در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم هیچ چیز رو مگر به اندازه معین. یعنی شما در نظام ماده هر چی رو که میبینید، گل، میوه، درخت، برگ، زیبایی ها، پرنده ها، خب این همه تو بهشت هم هستن دیگه، حیوانات، نمیدونم سنگ ها، طلا ها، جواهرات، جواهرات مختلف، هر چی هست میبینیم تو دنیا، قرآن میفهمد اصلش نزد ماه، ان من شیء الا عندنا، در نزد ما هست خزائن اون چیز و ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه چی؟ معین. لذا این شخص وقتی میره اونجا میگه و اتو به این متشابه ها، این شباهت، این شبیه به اینا رو خوردن اونجا، نه بله، اون چیزی که اصل پرتقال، اصل مثلا موز، اصل انار، اصل نمیدونم چیزایی که هست این اونجا با اینجا خیلی فرق داره، اون اصل انقدر چلونده شده تا به قول میرزا یک ده میلیاردم، تصور کنید یعنی چی یک ده میلیاردم، چلونده شده، یه جزر اینجوری ازش گرفتن تازه شده اینی که شما اینجا دارید میبینیدش میگید اوه این موزه، این پرتقال، این گلابی، این سیب، این انار، این خرمای. حالا یه ذریب اینجوری بذارید جلوش ببینید قراره چه بشه. اونجا چه خبره دیگه؟ میوه، گل، زیبایی ها، بوها، عطرها، هر چی که شما بگید، هر لذتی که بگید، مثلا اصلش اونجاست. اینجا فقط یه سایه ازش وجود داره. یه سایه، دقت کن چی دارم میگم. ما یه سایه‌اش داریم لذت میبریم و زندگی میکنیم. ولی اصلش اون طرف هستش. و ما ننزله الا بقدر معلوم. یه گرفته شده همجوری فشارش دادن اسارش. این چیزی که اینجا دارید شما میبینید. این تمرین تمرین خیلی مهمیه که شما به هر چیزی که برخورد میکنید در طبیعت، هر چیزی، یا فرق نمیکنه، آرامش، لذت، محبت، عشق، نمیدونم، اطمینان، دوستی، عزت، احترام، اکرام، بزرگی، شرافت، هر چیزی که شما اسم بذارید که لذت بخشه، یه حقیقت اون بالا داره که ما اینجا فقط داریم با اسارش زندگی میکنیم. دنیا رو شما نکنید، تمام این خوراکی هایی که مادر میخوره، خوراکی های متنوعی که ما اسارش میاد میره تو رحم مادر، میشه خون برای این بچه، یه غذای مادر میشه، این کل اساره همه اون چیزهایی که اونجا داره در میاد. ولی خون کجا؟ مثلا غذایی که اینجا داره مادر میخوره چی هست؟ اصلا نسبتش هیچ وقت جنین نمیتونه بفهمه، هیچ وقت. مثلا من چی میخوردم؟ اینجا چی هست؟ اون چیزایی که مادر میخورده اینه. به من اسارش به من میرسیده تو رحم تو. ما الان همین جوری هستش. یه چیزی داریم استفاده میکنیم ولی حقیقتش اون طرف هستش. و اتوبه هی متشابهن ولی هم فیها ازواج و متحره و هم فیها خالدون. دو تا مژده دیگه هم داده بهشون، این که اهل ایمان و عمل صالح همسرانی متحر دارن، پاک دارن. و مژده دوم که خیلی مهمتر هستش این که چیه؟ اونجا اضطراب از دست دادن رو ندارن برخلاف دنیا. دنیا شما هر چیزی که به دست میارید تو معرض زواله. هر چیزی که به دست میاری، جوانیت، نیروی بدنی، قوایی که انسان داره، چشم، گوش، نمیدونم، درک مزه، اینا که پیر میشه، الی ارذل العمر قرآن میگه، میگه شما رو میبره میتون به سمت پستنین مرحله عمر که لا یعلمون من بعد علم شیء. دیدی یه طرف وقتی پیر میشه اسم خودش هم یادش میره، اسم بچه‌هاش یادش میره، اصلا مزه ازش میفته، لذت ازش میفته، دیگه نمیتونه. این پیری روح نه، روح که جوانه، روح حتی انسان سنش که میره بالا روح جوانتره، ولی چی نمیذاره که این بهره برداری کنه؟ بدنه. بدن اون دیگه قواشو از دست میده، شخص نمیتونه استفاده کنه. هر چی که هست اینجوری، یعنی انسان به محض این که به دنیا میاد، درسته داره میره به سمت جوانی و قدرت، اما این حرکت به سمت جوانی و قدرت، حرکت به سمت پیری هم چیه؟ هست. داره انسان میره به سمت که اینا رو از دست بده. پول، مال، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر چی که بگید، هر چیزی که شما دوستش دارید، انس دارید باش، لذت ازش میبرید، در معرض فناست، در معرض نابودیه. برعکس اونجا چرا چی میگه؟ اونجا میفهمد که اینا رو داره میگه، همه رو، لذات رو داره میگه که اینا تو بهشت ها هستن، نهرها جاری هست، میوه ها جاری هست، همسران پاک دارند. بعد میفهمد و هم فیها خالدون، یعنی گرفته نمیشه ازت. این خیالتون راحت باشه، چیزی از شما گرفته نمیشه، چیزی پیر نمیشه، چیزی کهنه نمیشه، قدیمی نمیشه، هیچ چیز. اونجا همه چیز همیشه جدیده، همیشه تازه است. یه ذره تفکر بکنید داروش، این خیلی مهمه. اونجا همیشه همه چیز تازه، جدید، انگار انسان دفعه اولشه داره ازش بهره برداری میکنه. اینجوری هستش، همه چی تازه است. حالا شما فکر کن ما اونو رها میکنیم میریم سراغ جهنم و بی سلیقه هستیم تو زندگی دنیاییمون، اونو رها میکنه میره سراغ جهنم. خدا رحمت کنه طلاب بهادین رو میگه شما این ثواباتون و خیراتتون رو به دوستاتون هم نمیتونید بدید، احتیاجش دارید خودت. بعد ولی آخرت یه جوری میشه انسان به دشمناش باید بده. چرا؟ چون غیبتشون رو کرده، تهمت بهشون زده، بدبین بوده بهشون، نمیدونم، ظلم کرده به این و اون. با باید بره به کسایی که متخاصم هستن، یعنی خصم او هستن. مثلا بهشتش رو دو دستی تقدیم کنه به اینا، بده به اینا. و این اتفاق خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. انسان بهشت رو میبینه، خوب دقت بکنید، بهشت رو میبینه، میفهمه جایگاهش چه، بعد اینو همینجا میدهش دو دستی دسته کسای دیگه. و خودش کجا میره؟ خودش یا میره تو جهنم خودشی چی نداره، یا اینکه میره تو جهنم دیگران. یعنی تو غیبت یه نفر رو کردی، یه نفر رو دائما با زبانت، با کارهات، با رفتارات اذیت کردی، این همینطوری خانومت، شوهرت، نمیدونم بچه‌هات، فک و فامیل، دوستا، کسای دیگه، دائما هی اینا رو شکنجه دادی، مردم، کسای دیگه. حالا اونا که مثلا یه کاری هستن توی مملکت، رئیس جمهور طرف یعنی به 80 90 100 500 میلیون آدم بدهکاری پیدا میکنه، حق الناسش خیلی وحشتناکه. نماینده مجلس فکر میکنه خیلی الان خوش به حالش شده، رأی آورده رفته تو مجلس، نمیدونه که رفته روی صندلی نشسته که معلوم نیست اصلا چی در میاد تا این صندلی آخرش. لذا یه عالم کارهای خیرشو که میده، بهشتو میبینه که داره میده ها، این بهشتو میده. بعد چی میشه؟ بعد جهنم داره دریافت میکنه، عذاب خودش چی؟ بیوغاش میگن گناهان اونو میدیم به تو، جهنم اونم اضافه میشه به جهنم تو، چون در حقش ظلم کردی، در حقش ظلم کردی، ظلم انقدر وحشتناک. از حالا کسایی که یه موقعی بهشون ظلم میشه توی زندگی خیلی قصه نخورن، به کسایی هستن که بار شما رو میکشن، بعدن میان بار شما رو میکشن. یه بزرگی بهش غیبتشو کرده بودن، یه هدیه خریده بود فرستاده بود برای اون کسی غیبتش کرده، گفت من از شما تشکر میکنم که شما دارید بار گناهان منو تحمل میکنید، میبرید با خودتون. این واقعیت قضیه است، چقدر هم زور داره. بدم این بهش رو دو دسته تقدیم کنه به دشمنا، گناهان اونا رو برداره با خودش ببره، بره تو جهنم بسوزه. ما تو زندگیمون با شهوت، با حرص و ولع اینجوری جهنم جمع میکنیم. توی خانواده ها شما نها کنید، پدر خونه، مادر خونه، خواهرای خونه، برادرای خونه، همش جهنم درست میکنن برای خودشون و برای بقیه. راحت پشت سر هم حرف میزنن، راحت از همدیگه میگن، راحت همدیگه رو میدرند، راحت کینه از همدیگه دارن، راحت بددلی دارن، راحت حسادت میکنن. ببین خیلی راحت همینجوری اینجوری دون میره جهنم. بهشت با این فضایی که داره میگه، تو باید تو دنیا تجربهش بکنی. باید تجربهش بکنی. پس احساس بدبختی و نکبت و این چیزا بهتون دست نده. موقعی با چهار تا احمق پیدا میشن سر راه آدم قرار میگیره، موقعی آدم احمقایی قرار میگیرن که میخوان جهنم شما به جای شما برن جهنم، بار شما رو دارن تحمل میکنن، کار خیرشون هم دارن میدن به شما، پیدا میشه از این. خب پس بشارتش چیه؟ اون بشارتی که از خود بهشت بالاتر هست، لذت بالایی داره، این هستش و هم فیها خالدون، که جاودانه هستید شما اونجا. خیلی حرف بزرگیه. اگر ما بتونیم با این مفهوم انس بگیریم، دیگه تو دنیا نه عصبانی میشیم، نه احساس بدی بهمون دست میده، نه قصه‌ای میخوریم، نه با کسی بگم فلانی حرفش منو آزرد، فلانی منو اذیت کرد، نمیدونم، اصلا نمیوفه آدم تو جهنم. کسی که هی دائما تو زندگی همش داغون میشه، میریزه به هم، عصبانی میشه، پرخاشگری داره، حسادت داره، میریزه به همینه که نمیفهمه اصلا خودشو، اصلا نمیفهمه، درکی نداره اصلا اینجا. اگه درک بکنه خودش رو، بفهمه خودش رو، با همون بلندایی که خدا آفریدش درک بکنه خودش رو، آرامش میاد سراغ انسان، شادی میاد سراغ انسان. خب فاما من اوتی کتابه به یمینه، به به، این که خوندم براتون سوره بقره بود آیه 25، این که الان میخونیم سوره حاقه هستش، 24 تا 19 تا 24. قبلی ها رو میگه، حالا دقت کنید، اونا که مال کسایی است که نام عملشون به دست چپشون میده، اما اونا که نام عملشون مؤمنین رو، فاما من اوتی کتابه به یمینه، نام عملشو به دست راستش میدن، فیقول ها امقرؤ کتابیه، به به، چقدر قشنگه. انقدر ذوق زده کسایی که کنکور قبول میشن یه کارنامه عالی میگیرن. بچه ها به خصوص دیدی بیا کارنامه مو نگاه کن بابا، بیا مثلا امروز دیدی بچه چقدر ذوق زده است، میگه بابا بیا کارنامه مو نگاه کن. ها امقرأوا کتابیه، بیاید نگاه کنید نامه عمل منو. همه رو دعوت میکنه که من قبول شدم، من پیروز شدم، من الان قبولی بهم دادم، میخوام برم تو بهشت. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من گمان داشتم من اون موقع که تو دنیا بودم اینجوری بودم. ظننت انی ملاق حسابیه، یقین داشتم که به حساب خودم میرسم، به حساب خودم رو میبینم. با این حساب خیلی مطمئن بودم چیزی در نمیره، هیچی در نمیره. اگه یک کسی اینو بفهمه وقتی هیچ قصه ها ازش برداشته میشه، چون پشت سر هر گریه چیه؟ خنده های بیشمار، خنده های زیادی وجود داره. فهوه فی ایشت راضی، خدا داره میگه ها، خدا داره میگه. ما چی میدونیم یعنی چی؟ او در یک زندگی خوش خواهد بود، یه زندگی خوش آهات راضیه، بهبه. فی جنت عالیه، یک بهشتی که عالیه. فی جنت عالیه، حالا خدا به یه چیزی بگه عالی، اینجا رو که میگه پسته، نمیدونم ملعونه، ملعونون و ملعونون ما فیها، اینجا رو میگه دوره، اینجا رو میگه که بازیچه است. حالا اونجا رو خدا میگه ایشتن راضیه فی جنتن. ذکر اینا رو بگیم با هم دیگه، یعنی انسان وقتی که جایی میشینه قرآن خوندن همینه دیگه، بشینه بخونه فی جنت. ائمه اینجوری قرآن میخوندن، یه موقع میخوندن میرسیدن به یه آیه دیگه و به آیه بعد نمیرفت دیگه، حالشون اونقدر این بود که اینو هیچ کار میکردن. بله لذتش خیلیه. فی جنت عالیه یقولها امقرؤوا کتابها امقرؤوا کتابیه انی ظننتو ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه. خب قطوفه ها دانیه، این بحث امروزمون اینه، قطوفه ها دانیه، میوه هاش تو دسترس هستن، دسترس بودنش هم توضیح دادم چجوریه. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، خدا میگه بخورید نوش جونتون، بخورید و بیاشامید. به خاطر چی؟ به ما اسلفتم، قبلا شماها به خاطر پاداش اونچه که در روزهای گذشته در قبل از آخرت انجام میدادید، اینم پاداش شماهاست. خب در وصف میوه های بهشتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل و آل محمد و الذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده ان الحبته عن الرمان فی الجنت لتسقط فتستر الخادم من المخدوم از من. میفهمد که قسم به کسی که جان من در دست اوست، دانه، بعد خودش دانه رو معنا میکنه، میگه یعنی منظورم از دانه یعنی اناره، انار از درخت میفته. صحنه های قشنگیه ها، این صحنه ها انقدر از این صحنه های به قول امروزی ها رومانتیک اونجا اتفاق میفته، یکیش از اونا سقوط چیه؟ سقوط میوه هاست، اون والا میفته. میگه وقتی میفته انقدر بزرگ این انار که بین خادم و مخدوم، بین اون خدمتگزار تا خود فاصله میندازه، انقدر بزرگه بین خادم و سرورش و مخدوم حائل میشه. بعد شروع میکنه پیغمبر تعابیری داره در مورد این میوه های بهشتی که اینا دیگه طلبتون باشه تا ایشالا برید اونجا ببینید. فی ذکر ما یتلقاه المؤمن عند دخوله الجنه، اینم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل يدخل فإذا هو بسماتين من شجر أقصانها اللؤلؤ وفروعها الحلي والحلل. الله أكبر. اینا همه باید نمیشه کاریش کرد، این امکانش نیست، و الا اینا تمام صحنه هایی هستش که اگه کنار هم گذاشته بشه میشه باشه فیلم درست کرد، از لحظه که انسان مشهور میشه تا میاد تو صحنه قیامت و حسابا و همه رو اهل بیت خدا و اهل بیت علیه مسلم همه این صحنه ها رو توضیح دادن که چه اتفاق. خدا رحمت کنه مرحومه، حتما توصیه میکنم اگه کسی این کار نکرده بکنه. توی مرحوم آقا نجفی قوچانی کتاب سیاحت غرب، اینو بخونید حتما، کتاب از لحظه که خودش میره تا میره توی برزخ و طی میکنه و تا صحنه های دیگه، برید حتما کتابو بخونید. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رحمت الله تعالی شهید مطهری میگه گویا از مکاشفات این مرد بوده، بعدن هم اومدن صوتم روش گذاشتن، حالا بگردید راحت پیداش میکنید. سیاحت غرب، شاید فکر کنم من یه چیزی دور و بر تقریبا 30 سال پیش اینو یه دور با دوستان کار کردیم، مثلا خوندیم اون قسمتاشو و یه توضیحاتی هم لازم داشت خدمت عرض کردیم، ولی حالا اینو حتما شما بخونید قشنگه. بعد صحنه صحنه اینو پیاده کرده لحظه که از دنیا میره، بعد خیلی جالبه. خب حالا یکی از صحنه‌ای که مؤمن می‌بینه، خیلی صحنه است مؤمن می‌بینه اونجا باش برخورد می‌کنه و فوق‌العاده شورانگیز هستش. یکی از اینایی هستش که موقعی که وارد بهش میشه، یدخل فإذا هو بسماتین من شجر من شجر. این وقتی که وارد میشه یه دفعه با دو ردیف درخت روبرو میشه. دو ردیف درخت. اقصانها اللؤلؤ و فروعها الحلی و الحلل. خیلی کار میبره تا آدم اینو درکش بکنه. میفهمد که این شاخه های اون ترکه های این درخت ها مرواریدن و شاخه هاشون جواهرات و حله. خوب دقت کن اصلا یعنی چی؟ مفهوم درخت و کلا شما وقتی میای تو بهش میبینی که با چیزی که تو دنیاست خیلی فرق کرد. یادتون هست که راجب طوبا خوندیم و راجب صدره خوندیم، به چیزایی رو اصلا اونجا اصلا انگار این درخت مثل یه معدن میمونه که همه چی داره، این شاخه هایی که از اون میاد از این بهشت، شاخه ها و شاخه طوبا که میاد میره تو خونه هر مؤمنی، یا درخت های اونجا یه کاربرد ندارن. یکی از کاربردهای درخت این است که چی داشته باشه؟ میوه داشته باشه. یکی از کاربردش میگه روی این شاخه ها ترکه هاش نقره است، فروعش چی هستش؟ این اقصانها، این ترکه هایی که داره مرواریدن، ترکه یعنی چی؟ اون باریکا. و شاخه ها چی؟ حلی و الحلل، الله اکبر، جواهرات هستن و حله. حالا غیر از این چیزای دیگه هم بود که خوندیم، چیا بود؟ گفت شما هر کاربردی که بخوای مورد انجام میده، موسیقی های بهشتی رو همین ها برای شما، همون درختی که تو کنار توست برات نوازندگی هم داره، صدای خوش هم برای تو داره. اون ما اصلا نمیتونیم یعنی چی این درخت. بعد میگم کنار آب، یادتون هستش دیگه، میگم کنار این رودها که رد میشن این درخت ها چی داده بودن بیرون که روی شاخه ها بود همینجوری رویش میکرد؟ همسران بهشتی بود. شما همسرای بهشتی از درخت میچینی. الله اکبر. ما چه میدونیم مثلا یعنی چی؟ چه میفهمیم یعنی چی؟ یه درخت ما میشنویم. یه درخت ما میشنویم. درخت اون درا همه کاری میکنه اون درخت. خب. یه بازم یه توصیفایی داره پیغمبر که اونا رو میشالا میذارم که بعدا برید میشالا ببینید. روایت بعدی میفرماید که جا اوناسون من الیهود الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. میفرماید که یک گروهی از یهود اومدن نزد پیامبر و سوال کردن از پیغمبر که افل جنت فاکه هم، آیا اونجا میوه هست؟ قال نعم فیها فاکهتون و نخلون و رمانون، اونجا میوه هست، خرما هست، انار هست. آیه قرآن دیگه، سوره الرحمن. بعد قال افیاکلون کما تاکلون یاکلون فی الدنیا قال نعم و اسعاف. همونجوری که تو دنیا میخورن همونجوری میوار اونجا میخورن. بله. قال افیغزون الحوائج، آیا وقتی میخورن باید دستشویی برن مثلا پس بدن اینا رو، یه جایی هست برن تخلیه توالتی اونجا هست که مثلا به قول امروزی ها برن خالی کنن چیزایی که خوردن، چون اونجا داره اینا لذت خوردن، یکی از لذت‌های بزرگ اونجا، اینا همیشه هم میخورن، از لذت میخورن نه از گرسنه‌شون نمیشه که بخورن، فقط اینا برای لذت هست دارن میخورن و میل میکنن، درد نداره، چون گرسنگی یه ضعف دیگه تو دنیا است، اینا خودم ضعف میگیرتش، اونجا میگه اصلا ضعفی وجود نداره. قال لا، نه اونجا اصلا همچین چیزی نیست که اینا بخورن و بخوام پس بدن. ولکنهم، خب چیکار، پس چی میشه میخورن؟ یعرقون و یرشحون فیذهب الله بما فی بطونهم من عذاب. میفهمید اینا عرق میکنن، به صورت عرق هرچی که پس از بدنشون خارج میشه. خب از یه قسمتش من یادم رفت بگم قال نه، میگم همونجوری که میخورن تو دنیا مردم میخورن حسف همون. بله و از آفون، از آفون یعنی چی؟ میفهمید وقت چندین برابر میخورن، خوردنشون خوردن عادی نیست، اونجا بخور بخوره به قول معروف، اونجا اونم تنوعی که اونجا هستش. خب اینجا حتی اگه آدم دسترسی هم داشته باشه، بالاخره یه موقع نداره از نداری قصه میخوره، یا نداریم یه موقع زیاد داره میذارن جلوش، وقتی گیج میشه چی بخوره؟ ها میگه خب الان اینو بخورم سیر میشم، اون یکی میمونه، اونو بخورم سیر میشم، اون یکی میمونه. من دوستم لذات همه رو چیه؟ لذات همشو بخوام ببرم. اونجا جای این چیزا نیست که بگه مثلا نمیتونم بخورم و سیر میشم و نمیدونم، اصلا این هر بلا نیست، از آفون. بعد میگن حالا قضای حاجت میکنه، میگن نه، میفهمند که اینها عرق میکنن و ترشح دارن مثل مایه از بدنشون. و فیذهب الله به ما فی بطونه من از هرچی که از این چیزا که تو شکمشون فضولاتی تو شکمشون هست، خدا اینها رو از همین طریق خارج میکنه. خب باز وجن الجنت این دان، وجن الجنت این دان رو تو سوره الرحمن میخونید دیگه. وجن الجنت میگه که این چینش میوه های اونجا نزدیکه، یعنی خیلی نزدیک است. لا یرد ایهم، لا یرد ایدیهم عنه بعدون ولا شوکن. شوک یعنی خار. میگه که مزاحم، نه خار رو داره که مزاحمشون بشه موقعش، نه دوره که هی بخواد دستشو چیکار کنه. این تعبیر چیه؟ کسی چی میدونه یعنی چی؟ با توضیحاتی که دادیم، اینکه هرچی میخواد دم دستش هست، هرچی که اراده کنه دم دستش، لازم نیست دستشو دراز کنه خسته کنه خودشو، کافی بچینه. میگه بچین، اینقدر نزدیک که میاد همین جلو صورتش دیگه، خوندیم دیگه جلسه، میچیندش، همین، فقط میچینه و استفاده میکنه. خب دوری نداره. بعد پیامبر چی میفرماید؟ حضرت باتی از نبی اکرم بخونم براتون. صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا ینزع رجل من اهل الجنه من ثمرها شیئا الا اخلف الله مکانها مثلها. میگه تا این میوه رو میچینه زود یکی جاش در میاد، یعنی حالا وایسیم تا 3 ماه بعد و بارون بهش بدیم و کشاورزی بکنیم و باد و بارون و آب و... نه اینجوری نیست. شما هر میوه رو که میچینید، هر میوه رو که میچینید جاش در میاد. حالا چیه اونجا؟ حالا خوب شما دقت بکنید یه مقدار، برید سراغ جوابای اینا. جوابش البته دادم، ولی خب باید باز فکر کنید در موردش. ببینید میفهمد که فاکهتن کثیره، میوه های زیاد متنوع. خب یکی خرما میخواد، یکی انار میخواد، یکی موز میخواد، یکی سیب میخواد، یکی پرتقال میخواد. این تابستون دیدی خدا چیکار کرده بر بندهاش دیگه، اصلا شما نمیتونی بشماری تعدادشو، اینقدر تنوع داره. ما ببین تو بهشت دیگه چه خبره، چیزایی که اصلا ندیدیم. ما الان خیلی میوه هست تو سایر نقاط جهان، ما اصلا سراغ نداریم، خبر نداریم. مثلا شما، مثلا من هند رفتم بود، یه تعداد میوه اونجا بود که اصلا تازه اولین بار دیده باشین اینا میوه است. شما می آفریقا مناطق استوایی میوه هایی هست که ما اولین بار الان تازه دیدید میارن دیگه. بعضی از کسایی که وارد میکنن میوه های جدیدی رو، قبل ما کیوی نمیشناختیم، آناناس نمیشناختیم، مثلا میوه هایی که الان هست جدیده که اصلا اسمش هم نمیدونیم چی هست، هست شما برید میگید این یه میوه است، این مدل میوه است، این مدل میوه است. حالا اونجا چجوریه که این هر وقت دلش میخواد میوهشو میگه نزدیکه؟ درسته؟ چقدر باید درخت اطراف آدم باشه؟ چجوریه؟ یعنی میگه این لم داده رو تختش، خب لم داده رو تختش، بعد این هر میوه میخواد همونجا هست، از شاخه میکنه. بالاخره میوه درختش چیه؟ درخت اناره، درخت پرتقاله، درخت سیبه، موزه، چیه اونجا؟ بالاخره این چیه اونجا؟ که هر چی میخواد دستش فقط میکنه. داستانیه این، روش فکر بکنید. خب بریم سراغ موضوع بعد. این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. فرش های بهشتی، میوه ها رو خوندیم، این سراغ فرش ها. فرش ها رو آیه داریم در سوره واقعه آیه 34 و فروشن مرفوعه. فروش رو دوتا معنا کردن، یکی خانوم های بهشتی، یعنی خانوم هایی که بسیار والا مقام هستن، مرفوعه، یعنی شما فقط یه زن زیبا نیست یا یه مرد زیبا نیست برای خانوم ها، بلکه چی هستن؟ بلکه بسیار والا هستن. این آدم عظمت رو از این همسر، بزرگی و عظمت رو از این همسر درک میکن. مرفوعه یعنی بسیار رفیع. حالا اون رو بگذاریم کنار. این بعضی از روایات آمدن اینو، چون آیه قرآن بلا فاصله بعد از و فروش مرفوعه میگه انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، میره تا آخر. بعضی از روایات آمدن این فرش رو به معنای فرش معمولی گرفتن و فروش مرفوعه یعنی فرش های گسترده، فرش هایی که بسیار عالی هستن. حالا عالی بودنش هم تو روایت آمده. حالا ببینیم روایت بعدی رو بخونیم براتون. آیه بعدی سوره الرحمن آیه 54 و 55. متکئین علی فروشن، اینجا فروش رو به معنای همون فرش معنا کرده. بطائنها من استبرق، میگه که اونجا روی فرش هایی هستن که آستر اینا آستر داره. آسترش چی هستش؟ آسترش حریر، من استبرق، استبرق حریر سبز. در واقع آستر دیدی یه مقدار با پارچه معمولی فرق داره، یه مقدار کلوفتر هستش، محکمتره. میگه یه حریر محکم سبز رنگی هستش اونجا، این آستر، اون در واقع بستری هستش، فرشهایی هستش که اونجا هست، ابریشم زخیم. و جن الجنتین دان، که میوه چیدنش هم دسترس هست. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، که اینم آخرش همه بسیاری از آیات سوره الرحمن هست، کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون رو تکذیب میکنید، منکر هستید. توضیح داده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. راجب این فی قوله تعالی و فروش مرفوعه، راجب این فروش مرفوعه فرمود که ارتفاعها لکما بین السماء والارض مسیرت و خمس مئت سنته. میگه اینا انقدر رفیعن این فرش ها، این چیزی که شما روش استراحت میکنن اینها، که بزرگی و بلندیش مثل برای شما مثل این استش که ارتفاعها لکما، لکما یعنی مثل اون فاصله است که شما درک میکنید از بین آسمان و زمین، اینقدر این بلنده این ارتفاعشون، که مسیر 500 سال راه هستش. این از گستردگی اون فرشا رو داره میگه که این چه خبر این گروه هست. بعد حضرت در یه روایت دیگه میفرماید که اگر یه فرش از سر این پرت بشه پایین، بیفته پایین، 100 سال طول میکشه که برسه. بخواد عظمت اونجا رو بگه، برای شما اینجوری هست، یه همچین ارتفاعی اونجا داره. خب یه صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد و جل فرج. بخواستیم رو تختای بهشتی که حالا بمونه برای جلسه بعد. قرار اینکه قرآن اینا رو داره برای ما ترسیم میکنه، ائمه وقت گذاشتن برای این کار، پیغمبر هی اینا رو توضیح میده، برای این استش که انسان بفهمه که این نیست، بگذرد، یه چیزای منتظر شماست، بی خود خودتون رو اینجا علاف نکنید، معطل نکنید، آلوده نکنید خودتون رو به چیزهای ضعیف، دستورات شرع رو اجرا بکنید. مثلا کسی میخواد یه حجاب داره، میخواد هزار یه جور جون میکنه میخواد رعایتش کنه، یا یه مرد باید یه سری واجبات رو رعایت بکنه، میبینه که رعایت نمیکنه تو احکام شرعیه و اینها، یا تو اخلاق خیلی بالاتر از اون. خب میخودتون رو معطل نکنید، اون چیزی که اونجا منتظرتون هست اگه ببینیدش، اینجا در روایت مؤمن میخواد جونش در بیاد، اونجا میبینه میخواد جونش در بیاد. برای همین خودتون رو معطل نکنید. معطل نکنید چرا اینو ترسیم میکنه؟ میخواد به قصه اینجا رو، بله، محدودیت های اینجا، اگه ما در راه خدا اذیت میشید، مجبورید گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، گرما بکشید، دوری از همسر بکشید، نمیدونم دوری از خانواده بکشید، نمیدونم تقوا داشته باشید، عفت داشته باشید، سخته، اما حواستون باشه که این نیز بگذرد. تای این مشکلات و گرفتاری ها میرسه به یه دری که وقتی باز میشه همه قشنگی ها و زیبایی ها و لذت ها و آرامش ها و عزت ها و بزرگی ها اونجا در انتظار شماست. اینجا خیلی عقده‌ای نشید. چیزی که متاسفانه خیلی وقت آدم ها رو اذیت میکنه همین عقده است و حسادت به نعمت های دیگران میکنن. خب حسادت کار بسیار اشتباهیه، کار بسیار احمقانه‌ایه. بعدم چیزی دست آدم نمیده، با حسادت آدم به کجا میخواد برسه؟ فقط جز گناه میکنه و دور میشه. هر چی هر که دارند خب مبارکشون باشه، خداوند همونم به تو خواهد داد، بالاتر از اونو به تو خواهد داد. حضرت بفرماید خدای با من یه کاری کن، وقتی که به کسی میرسم که یه نعمتی رو داره، به جایی که حسادت بکنم و ناراحت بشم، بتونم دعا کنم که بهترش رو تو به من، بله، بهترش رو تو به من بدی. چرا حسادت بکنه آدم؟ آم مبارکشون باشه. بعدم هر که داره حالشو میبره دیگه، به قول امروزی داره چیکار میکنه؟ داره لذتشو میبره دیگه. حالا تو الان بهت نمیدن اون لذتو، یعنی چی؟ اون که داره میبره داره مصرف میکنه از لذتش، سهمش داره از کجا کم میشه؟ از ابدیت داره کم میشه. توی که برات ذخیره شده، خب سهمت میره بالا، اون طرف دیگه سهمت میره بالا. میخوام اینو بگم، قیمت هر دوش خیلی گرونه، چه لذت‌های دنیایی قیمتش خیلی گرون تموم میشه پای آدم، چون از کدوم طرف کم میشه؟ از اون طرف کم میشه. و قیمت بلاهای اینجا و مصائب اینجا خیلی گرونه، چون اونور ابدی پاتون حساب میکنن. اینجا محدود شما محرومیت داشتید، ولی اونجا چی پاتون حساب میکنن؟ ابدی حساب میکنن پاتون دیگه. حالا هی هرس و جوش و نراته اعصاب و نمیدونم بدبخ شدم و بیچاره هستم و من فلک زدم و من نمیدونم چرا شوهرم اینجوریه، چرا زنم اونجوریه، چرا بچه‌هام اینجوری کردن، چرا رویم خانواده همسرم خانواده خود. اصلا بیا بیرون، مثلا ذهنتو بیا بیرون. پیغمبرم اینا رو داشته، ائمه هم داشتن، اولیاء خدا داشتن، همه این مسائل و مشکلات رو داشتن. بنابراین خوش باش، پیر خرد پیشه نورانیم، برد زدل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، خان گذران از جهان شاد باش. خدا رو شکر که چیه؟ میگذره. خدا رو شکر که میگذره دنیا، چیزیش باقی نمیمونه. خدا رو شکر دیروز رفتم تشییع جنازه یه مادر شهید. اون وقت که بچه های شهید شدن، دو تا پسرش تو فاصله خیلی کمی به شهادت رسیدن، من از اقوامم بودن، ندیدم. حالا خانم بنده که از نزدیکتر با ایشون آشنا هست، با ندیدیم یه ناراحتی، حتی تو خلوت یه موقع آدم تو جلوت قویه خودشون نشون میده، تو خلوت مثلا یه ذره احساس شکل. دو تا پسر دست گل، بعد یکیشون هم عقد کرده اینجوری رفتن. ولی نه، این تو خلوتش هم آروم، مؤمن، شاد. به این زن آدم نزدیک میشد، به این مادر شهید، اصلا بوی معنویت، بوی بهشت، بوی آرامش، بوی خدا، یاد خدا اصلا تو دل آدم بود. دیروز به رحمت خدا رفت. چیزی که همش ذهن منو بالا سر ایشون که دفنش میکردن بعدش مشکوک بود، گفتم حالا این کجاست؟ این خیلی بالاتر از شهدای خودش هست. خدا رحمت کنه آقای افشار رو، رحمت الله تعالی علیه، قدمی های مؤسسه یادشون هست. آقای افشار خیلی زحمت میکشید، یه پیکانی داشت، میومد کار میکرد، خودش و خانم بزرگوارشون اینا میومدن اینجا کار میکردن، پسراشون اینا. و آقای افشار تو جوانی مریض شد، یعنی دیدم کنم به 40 رسید، یه مریضی گرفت که ذوب شد. این یواش شروع شد، مغزش جمع شد یه طوری که دیگه اصلا کلن تمام مشاعرش رو از دست داد، بعد حافظش رو از دست داد، بعد بدنش همینجوری رو چند سال این خانم بزرگوارشونیشون رو پرستاری میکرد و آب شد. این مریضش اینجوری بود که اصلا آب شد، اصلا یه ذره 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 کوچیک شد تا به رحمت خدا رفت. آره، من بالا سرش هم رفتم برای عیادتش. بعد وقتی خبر دادن که ایشون به رحمت خدا رفته، گفتم الان این با این عشقی که تو این مؤسسه کار میکرد برای اسلام و امام زمان و اینا، خودش خانواده بزرگوارشون کار میکردن، گفتم یعنی کجاه؟ زجر کشید، چقدر روح جهاد و روح مبارزه بود، بعدم چند سال اینجوری آب شد تا از دنیا رفت. بعد هفته گذشته خانومش رو دیدم، گفتم که خب تسلیت مجدد گفتم بهشون ها، گفت چند تا از این نیکان و مؤمنین خوابش رو دیدن، گفتن که ما الان با شهدا هستم. همینه دیگه، همین آدم با نیتش به جایی میرسه که با عملش، ولی با عملش نمیرسه هرگز، ولی با نیت چرا؟ با نیت میرسه. با شهدا هستم، حالا از شهدای بزرگیرم اسم آورده بودم و این من با اونا هستم، کنار اونا هستم، حقش هم همین بود. میخوام بگم دنیا میگذره، اصلا احمقی واقعا انسان بشینه قصه بخوره برای اینجا. بیام بفهم من بکا علت دنیا دخلن نا. این حدیثی که همیشه تکرارش کردم، سالها دارم براتون میگم، کسی قصه بخوره واقعا جهنم دوره خودش درست کرده، هم دنیاشو خراب میکنه، هم چی؟ هم آخرتشو. آی الان پژمرده شدم، آی الان افسرده شدم، آی الان نمیدونم چیکار کنم، آی الان دیگه نمیدونم چه اینو چنانه. قصه نخوریم، کوچیک میشیم. قصه انسانو ذلیل میکنه، کوچیک میکنه، خوب نیست. خب حالا شما فکر کنید کسایی که یه مثلا خدای نکرده توی این قصه خوردن، به حسادت میافتن، به چشم و همچشمی میافتن، به مقایسه میافتن، یا به کارهای خیلی بدی توطئه میکنن که نعمت کسی گرفته بشه، یا برای یکی میزنن که یه نفر از یه نعمت چیکار کنن، یه نفر رو محرومش بکنن تق تو این حسادت ها از چیزی، اینا دیگه خیلی بدبختن. یا اینکه مثلا خودشون رو میکشن، اصلا خودکشی میکنن، اینا دیگه، اینکه خود کسی که خودکشی میکنه برای همیشه تو جهنم نجات پیدا نمیکنه به خاطر همینه، خیلی بده. خب انسان اینا رو خدا داره به ما میگه که ما چی یاد بگیریم؟ اسم مبدل رو یاد بگیریم. اسم چی؟ مبدل. یه وقتی این آیاتو میخونی، روایاتو میخونی، هر چی سختی میکشی تبدیلش کن به این آیاتو، تبدیلش کن به بهشت. تبدیل کن به چی؟ به بهشت. خدا رحمت کنه دختر مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی، دختر فاضله داشت، افتاد پا شکست، بعد رفتم بالا سرش دیدم داره میخنده. پا شکستن شوخی نیست. بعد گفت دارم به اجری که خدا قراره به من بده میخندم. چقدر تسلط روحی میخواد. انسان داره زجر میکشه و فکر پاداشش، فکر پاداش. همیشه ما باید همینطور سیستم تبدیلمون رو را بندازیم. این آیات و روایات برای این است که ما مسلح بشیم به اسم شریف مبدل، که اگر سختی داریم چیکار کنیم؟ تبدیل بکنیم، نه که احمقانه بشینیم قصه بخوریم، به حسادت بیفتیم، به چشم هم چشمی بیفتیم، به بریدن رزق این و اون بیفتیم، به از دور خارج کردن این و اون بیفتیم، نمیدونم آتیش بگیریم. اینا کار آدمای نادان هست. نه، دیگران رو محدود بکنیم، رزق دیگران رو از بین ببریم، اینا خیلی کارهای خطرناکه. نه، بشین لذتشو ببر. اگه سختی داره میاد، بشین لذتشو ببر و ازش استفاده کن. بتونیم بخندیم به غمها، به مشکلات بتونیم بخندیم. و الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی